بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 173 هستیم، صفحه 14. ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل وجه. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده، اون دوتا رو عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. یکی اینکه در بحثی که گذشت گفتیم که قبل از وجود، هر ممکنی قبل از وجودش امکان دارد و این امکان امریست آرزی، محل می خواهد. پس هر موجود ممکنی که حادث باشد باید قبلش مادهی داشته باشه و در اون ماده حادث باشه. این بحث مطرح شد که آیا مصنف بین امکان ماهوی و امکان استعدادی خلط کرده که این دلیل ارائه داده یا نه خلط نکرده. توضیح داده شد که خلط نکرده. از اول ایشون امکان استعدادی رو مطرح کرده، تا آخر هم بر امکان استعدادی ایستاده و با همین امکان استعدادی مدعاش اثبات کرده. اصلا امکان ماهوی کار نداره. بعد من گفتم که نمیدونم صدرا در اینجا امکان رو چه امکانی گرفته، بقیه که هم امکان استعدادی گرفتن و ظاهرش همین که امکان استعدادی باشه. قرار شد که مطالب مرحوم صدرا رو ببینم، عرض کنم که حالا میخوام اون رو عرض کنم. صدرا ابتدا گفته که هر شیء ممکن الوجودی مسبوق است به امکان وجود. بعد توضیح داده که امکان عبارت از عدم اون موجود نیست و دلائلی ثابت کرده که امکان عبارت از عدم اون موجود نیست. آخه هر موجود حادثی مسبوق به عدمشه، مسبوق به امکان هم هست. ممکنه کسی فکر کنه این امکان همون عدمه، چون هر دفعون سابقا بر وجود حادث، هم عدم سابقه هم امکان سابقه. ممکنه کسی فکر کنه همون عدم این حادث رو میگیم امکان حادث. ایشون با دلائل ثابت کرده که امکان نمیتونه اون عدم باشه. بعد گفته امکان خود اون هویت هم نیست، هویت این حادث هم نیست. اینم با چهار دلیل چند دلیل اثبات کرده. بعد گفته امکان این حادث عبارت از قدرت فاعل بر این حادث هم نیست، که اینو مصنف هم گفته بود. اون دوتای اول رو صدرا اضافه کرده، مصنف نگفته بود. این سومی هم نیست که مصنف گفته. هویت خود این حادث، هویت یعنی وجود شخصی. اون گفته که امکان اون هویت خود حادث هم نیست که بعداً موجود میشه. امکان عبارت از قدرت قادر هم نیست، بلکه امکان همه چهارو نیست، غیر از عدم، غیر از هویت این موجود، غیر از قدرت قادر بر این موجود. امر سومی است و اون امر سوم امر مضاف جوهر نیست، عرض مستقل نیست، متکیه. پس متکا میخواد، متکاش هم ماده و موضوع دیگه، بقیه مباحث مثل مصنف پیش آمده. بعد در ضمن مباحث این مطلب رو مطرح کرده که این امکان گاهی قریب است گاهی بعید. این عبارت ایشون نشون میده که مراد امکان ماهوی نیست، چون امکان ماهوی قریب و بعید نداره. اون قوه و استعداد چه قریب و بعید داره؟ اگر نزدیک به فعلیت باشه میشه قریب، اگر دور از فعلیت باشه میشه بعید. خود همین تعبیر به این که این امکان گاهی قریب است گاهی بعید، خود این نشون میده که مراد از این امکان امکان ماهوی نیست، امکان استعدادیه و صدرام امکان استعدادی فهمیده. بعد در آخر حاشیهش دو مرتبه اشکالی ذکر میکنه. این یه قرینه بود که عرض کردم، قرینه خیلی صریحی هم هست. بعد در آخر حاشیه یک سلام علیکم، در آخر حاشیه یک ایرادی ذکر میکنه که بعضی گفتن امکان یه امر عدمی است. شما چطوری امر عدمی رو میگید سابقه بر این موجوده و متکا میخواد، متکاش هم ماده است؟ جواب میده، این جواب دقت کنید، میگه بحث ما در امکان ذاتی نیست، بحث ما در امکان استعدادی است و امکان استعدادی هم عدمی نیست. که دیگه اینجا تصریح میکنه نه قرینه اقامه میکنه، اصلا تصریح میکنه که واسه ما در امکان ذاتی نیست، واسه ما در امکان استعدادی، سر امکان استعدادی هم رعده نیست. اینطوری جواب اون ایراده میده. خب تمام حرفای صدر رو که نگاه میکنید یا قرینه یا تصریح بر این داره که مراد امکان استعدادی است نه امکان ذاتی. پس با آنچه که گفته شد صدر مخالفت نداره. بنابراین مصنف خلطی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نکرده. صدر موافقه با همین مسئله هست. این یه مطلب بود که بعد داده شد در این جلسه گفته میشه. من نه ظاهر حرفای ابن سینا رو من توجیه کردم، یه دوری درستش کردم، منتها فقط نیم که من ببینم حرف مله صدر چیه. من دارم حرف مله صدر رو نقل میکنم، ولی مسئله‌ای که باید گفته بشه قبلا در جلسه قبل گفته شده بود، حالا یا قبل یا قبل‌تر یادم نیست، ولی مسئله گفته شده بود. فقط این فیچر بعد داده شده بود که من برم به هاشم صدر مراجعه کنم ببینم نظر ایشون چیه. الان نظر ایشون هم دارم میگم، یعنی تمام نظرها موافق است با اینکه ابن سینا خلقی نشد. حالا از این بگذاریم. مطلب دوم این که گفتیم از مطالب گذشته ما اینچنین استفاده شد که قوه مقدمه بر فعلیته. گفتیم که قوه رو گاهی یعنی قدرت گرفتیم، خب قدرت قبل از انجام فعل باید حاصل باشه. قوه رو گاهی یعنی ماده گرفتیم، ماده قبل از صورته. خب بالقوه هم چه مثل نطفه باشه، چه مثل بدر باشه، باید قبل از فعل باشه. هر جایی که نگاه کردیم دیدیم که بالقوه قبله. از این جهت بعضی ها توهم کردن که در اصل خلقت هم قوه قبل از فعلیته. ما قول قدما رو نقل کردیم که اونها این گمانه کردن که فکر کردن قوه قبل از فعلیته. بعضی ها قوه رو تعیین کردن، گفتن اولین چیزی که خلق شده هیولاست. بعضی گفتن اولین چیزی که خلق شد اجزاء لایق اجزای پراکنده بوده که بعد خدا اینها رو جمع کرده. بعضی گفتن ظلمت بوده، بعضی گفتن حاویه بوده، بعضی هم گفتن که شیء لایتناها بوده. خب هیولا و اجزای لایتجزا تقریبا آشنا بودند، لذا سوالی در موردشون نشد. گفته شد مراد از ظلمت و حاویه یا شیء لایتناها چیست. بعد اشاره کردن به این مطلب که صدرا و همچنین بعضی از محشین همین کتاب شفا گفتن ظاهر عبارت قدما چنان که مصنف نقل کرده ظاهر خرابیه و باطله، احتیاج به ابطال هم نداره. اما قدما همیشه سعی میکردن که به طور کنایه حرف بزنن و مطلب رو واضح بیان نکنن تا دست نااهل نیفته. این عبارت ها همه کنایه است. پس میتونیم عبارتشون رو توصیف کنیم و در صورت توجیه از اون فسادی که ظاهره بیرونشون بیاریم. وقت سوال شد که مثلا ظلمت یه حاویه رو چطوری توجیه میکنیم. اینم قرار شد توجیه داده بشه. گفتن که مراد از ظلمت امکانه، یعنی در جهان چیزی جز امکان حاصل نبود. خب امکانم که امکان یعنی امکان ذاتی، امکان در اینجا امکان ذاتی، چیزی در جهان نبود جز امکان و خدا ممکناتی رو که متصف به امکان بودن آفرید. یعنی آنچه بود فقط یک واجب تعالی بود، یکم امکان خلق این ممکنات بود و خدا این امکان رو به فعلیت تبدیل کرد و موجودات آفرید. پس مرادشون از ظلمت امکانه، یا مرادشون از ظلمت عدمه. خدا بود و عدم، یعنی هیچی دیگه نبود و خدا این عدم در این عدم موجوداتی آفرید. نه حالا این عدم رو ماده موجودات قرار بده، چون این شدنی نیست. چنانچه مثلا چوب رو ماده در قرار میدیم، آهن رو ماده مثلا پنجره قرار میدیم. اینطور نیستش که خدا هم عدم رو ماده اشیا قرار بده درسته، و الا اشیا مرکب میشن از عدم که حرف درست نیست. بلکه خدا موجودات رو تکوین کرد یا ابداع کرد و ایجاد کرد از عدم اونها رو استخراج کرد، یعنی در حالی که معدوم بودن موجودشون کرد، نه عدم رو ماده اونها قرار داد. پس عدم ظلمت یعنی عدم، یا ظلمت یعنی امکان، یعنی اولین چیزی که بود غیر از خدا عدم بود، یا اولین چیزی که غیر از خدا بود امکان بود. خب عدم که چیزی نیست که بخواد در ردیف خدا قرارش بدیم، همچنین امکان یه امر عدمیه. امکان رو همه گفتن اعتباریست، وقت حرف در اینه که اتصاف به امکان هم اعتباریست یا خارجی، که نصف صدرا میگه اتصاف به امکان خارجیه، خیلی دیگه میگن اتصاف به امکان هم اعتباریست. خب الان چیزی که میخواد، اولین چیزی که موجود است ظلمت هست، حاویه است، که عبارت هست از همون عدم، یا عبارت هست از امکان. خب بعضی گفتن اول چیزی که حاصل بود حاوی است. حاوی هم همون ظلمته، فرقی نمی کنه. منتها یکی از اسماء جهنمه که به جای ظلمت بعضی ها به کار بردن. بعضی گفتن اولین چیز ظلمته، بعضی به جای ظلمت گفتن حاوی است. این دو تا توجیه یکسان داره، هم که عرض کردیم که مراد یا امکانه یا اینکه مراد عدم. البته احتمالم دادن بعضی ها که مراد ماهیت باشه، ماهیات، البته نه ماهیات ثابت چنانچه معتزله میگن، بلکه ماهیات معدومهی که لباس وجود بر تنشون کردن که وجود بهشون دادن، فقط همین، که آنچه که بود خدا بود و ماهیات، ماهیات این که نبودن که، یعنی در واقع این همون امکان ماهیاته، یا بفرمود خود ماهیات منطقه نه موجود بودن نه ثابت بودن، بعد خدا موجودشون کرد، که هر سه تقریبا یکیه، لیکن قبلش امکان بوده یا قبلش عدم بوده یا قبلش ماهیت بوده، قبل از همه اش. خب پس ابتدا قوه است که ازش تعبیر میکنیم به امکان یا عدم یا ماهیت، یا به تعبیر قدما ظلمت، حاویه، و اول قوه بوده بعد هم فعلیت، فعلیت این وجود. اگه اینو بگیم خب این مشکلی دیگه نداره، ظاهر الصفات نیست. بله بله، این امکان هم از این امکان هایی نیست که احتیاج موجود است باشه، اون که احتیاج موجود است امکان استعدادی بود، همه شده هم برای تخلیم ازش تعبیر کردیم به ظلمت یه حامی. اما اون قولی که میگه آنچه که قبل از وجود اشیاء ممکنه بود شیء لایتناها بود که لم یزل ساکنا ثم حرک، ساکن بود و حرکت داد. این چیه؟ کنایه از چیه؟ تو فرمان شیء لایتعین، یعنی اینجور طوری شده که شیء لایتعین همون مرتبه عدم است که تعینی نداره، چون در عدم تمایزی نیست، تعین نیست. شاید این هم نظر به همون مرتبه عدم داشتن که گفتن شیء لایتناها که ساکن هم هست، تعینی هم نداره. خب همونطور که توجه میکنید عدم هم لایتناها هست و حدی هم نداره، تعینی هم نداره، ساکن هم هست. بعدا حرکت داده میشه، یعنی تعین پیدا میکنه. حالا بعد حرکت هم توضیح میده. این یک احتمال در شیء لایتناها داده شده. احتمال دیگر در شیء لایتناها این طوره که مراد مرتبه لاتعین باشد، یعنی مرتبه اطلاق که مرتبه الهی است، یا مرتبه وجود منبسط که وجود غیر متعین است، یک وجود نامتناهی است از ازل تا ابد، که خدا این وجود را خلق کرده بدون تعین، بعد نقش ماهیات رو که تعینات هم در این وجود قرار میده، با نقش ماهیات موجودی مثل سما، عرض، انسان، بقیه چیزها به وجود میاد. خود انسان ها هم به تدریج افرادشون به وجود میاد، نقش زید رو بر این وجود وارد میکنه، زید درست میشه، نقش عرض درست میکنه، عرض درست میشه. از ازل تا ابد این وجود کشیده شده، یکی بیشتر هم نیست، یعنی خدا فعلش همین فعل واحده که من الازل الى الابد. وقتی نقوش متعدد بر این میفته، بعضی نقوش در ازل میفتن، بعضی نقوش هم در لایزال به تدریج میفتن. وقت وجودات مغیره درست می شوند. این حرکت یعنی همینی که وجودات مغیره رو درست می کنه و از و اون امر واحد رو از لا تعین بیرون میاره، یعنی از اطلاق بیرون میاره. اخلم یزل ساکنن یعنی همواره ساکن بود و بی حرکت بود، یعنی بی تعین بود، بی نقص و نگار بود. بعد خدا و حره که حرکت داده شد، خدا اونها رو حرکت داد، یعنی نقوش متعینه رو بر اونها افکند، یا به تعبیر دیگه وجودات مغیره رو از اونها درست کرد. اینم اگر گفته بشه مشکلی نداره، این یه نظر عرفانیست که در قالب کنایه بیان شده. پس کسانی مثل خود صدرا یا بعضی دیگران عرض کردن اینها رو، این گفته های قدما رو توضیح کردن تا با این توضیح از اون ظاهر فساد بودن بیرون بیاد. این توضیحاتی که عرض گفته شده. خب این دو مطلب بود که قرار بود با جلسه گذشته گفته بشه که الان هست. حالا میریم سراغ بحث خودمون.
این خلیج.
نه اون قاری به خلیج بود. این سوارس رو میفرمایی؟ نه
یکی از این نمون کنم
همه اینا که شما میفرمایید صدرا نرس کرده، همه رو توضیح کرده، اما در اینجا فعلا حاویه گفته شده. حاویه رو بعضی هم کردن بر همون ظلمت، چون حاویه طبقه از جهنم است که تاریک، لذا حاویه رو گفتم عبارت از ظلمت است. همه شما عبارت از نار میگیرید، خب اگه عبارت از نار بگیریم باز باید توضیحی بکنیم که صدرا برای ناری که بعضی ها گفتن آورده. آخه همونطور که عرض کردم صدرا مفصلتر از مصنف، ظاهرن در جلد 8 اسفار مفصلتر از مصنف وارد این مباحث شده. و اون همونطور که میفرمایید نار و ما و امثال ذالک هم که بعضی ها گفتن از اول بودن، اونها رو هم ترک کرده جواب داده. البته اونها بعضی هاشون نار رو خدا دونستن یا ما رو خدا دونستن، الان بحث ما در این نیست. بحث ما در این است که اولین موجودی که بود قبل از فعلیت ها چی بود. اینا میگن حاویه بود، یعنی ظلمت. حاویه به من نار قرار بدید به هم میخواد، اصلا نار یه امر بالفعله، ما میخوام یه امر بالقوه درست کنیم. حاویه رو خوبه همونطور که الان عرض کردم دیگران رو ظلمت گرفتن، شما من ظلمت بگیرید که ظلمت و حاویه عبارت بشن از امکان یا عدم یا ماهیت. به همون توضیح که از شد. خب حالا بارد بحث خودمون میشیم. بحثی که شروع کرده بودیم اینطور بود که آیا واقعا قوه قبل از فعلیت یا فعلیت قبل از قوه است، یا فرقی نمی کنه گاهی فعلیت قبل گاهی قوه قبل. ما جواب داریم که اشیا رو به سه دسته تقسیم می کنیم. یک دسته جزئیات حادثن، یک دسته کلیاتن، یک دسته هم جزئیات مؤبده و مجرده هستن. هر سه رو باید مطرح کنیم. می فرمان که در جزئیات کائنه و فاسده این چنینه که هر فعلیتی متوقف است بر قوهی و هر قوهی متکیف بر فعلیت قبل از خودش. مثلا یه انسانی است بلفه، از اون نطفه ای که انسان بالقوه است به وجود میاد، این نطفه می شود انسان دیگر، پس اون انسان دیگر مؤخر است از قوه خودش و قوه خودش هم مؤخر است از یه فعلیت دیگر. همینطور حالا کدام یکی می تونن اول باشن کدام آخر باشن، در این بحث الان مطرح نمی شود، ولی در خود جزئیات کائنه و فاسده هر قوه می تواند مقدم باشد، هر قوه هم می تواند مؤخر باشد. مقدم است بر فعلیتی که می خواهد بشود، مؤخر است از فعلیتی که این قوه رو به وجود آورده. حالا به چه نحو به وجود آورده بعدا توضیح می دهیم انشاءالله. قبلیت هم قبلیت زمانی، یعنی فعل اول مقدم است بر قوه به تقدم زمانی، قوه مقدم است بر فعلیت دوم به تقدم زمانی. پس اکثر جزئیات کهنه و فاسده ما تقدم رو نه به قبره میدیم نه به فعلیت میدیم. اگه کسی بگه که فعلیت مقدمه قبول میکنیم، اگه کسی بگه قبره مقدمه قبول میکنیم، هر دوش توجیه داره. اما در کلیات، در کلیات ما معتقدیم که فعلیت مقدم است بر قبره. در جزئیات معبده و مجردن همینطور میگیم فعلیت مقدم است بر قبره. اول خدا عقول را آفریده، بعدن قوای موجودات رو به عقول واگذار کرده تا عقول این قوا رو به فعلیت تبدیل کنند. پس اول فعلیت بوده که همین مجردات باشند، بعدن قوه بوده، قوه هم در تصرف این فعلیت ها قرار داده تا این فعلیت ها با تصرف خودشون این قوه رو به فعلیت تبدیل کنند. حالا توضیح داده میشه، این توضیح داده میشه انشاءالله که چطوری باید قوه درست میشه. این مطلبی است که به صورت مقدمه مصنف گفته که سه تا موجود رو ترک کرده، در این سه موجود تبیین کرده که قوه مقدم است یا فعلیت. حالا میگه بعد ها به شرایط، بعد ها به شرایط یعنی بعد از این چند تا مطلبی که گفته شد که در جزئی مادی چه گفتیم، در کلی چه گفتیم، در جزئی معبد و مجرد چه گفتیم، بعد از این شرایط یعنی باقت نظر از اینها میگیم در عالم شرکت قوه مؤخر است و فعلیت مقدم است به انهای تأخر و تقدم. هم تقدم و تأخر به تب، هم بالعلیه، هم در وجود ذهنی و هم به شرف و کمال. چهار تا تقدم رو در اینجا ذکر میکنه که در هر چهار تا قوه مؤخر و فعلیت مقدم و همه رو اثبات میکنه. اولی که اثبات میشه تقدم به تبع، که میگه فعلیت تقدم به تبع دارد و قوه تأخر به تبع دارد. بیان مطلب اینه که در هر تقدم و تأخر به تبعی ما این تعریف رو داریم که مقدم محتاج به مؤخر نیست ولی مؤخر محتاج به مقدم هست. این تعریف تقدم و تأخر به تبع. توجه میکنید در این تعریف تأثیر عکس نمیشه. در تقدم و تأخر بالعلیه تأثیر عکس میشه. میگیم که مؤثر مقدم است، متأثر مؤخر است. بله. بله، تعریف عامه. مقدم احتیاج به مؤخر دارد، مؤخر احتیاج به مقدم ندارد، شامل علیت هم میشه. ولی در علیت علاوه بر این ما تأثیر رو هم عکس میکنیم. اما در وتب دیگه تأثیر رو عکس نمیکنیم. مثلا حالا وتب رو دارم مثال میزنم. مثلا یک رو میگن تقدم طبعی دارد بر دو و دو تأخر طبعی داره. چرا؟ چون یک در تحققش محتاج به دو نیست ولی دو در تحققش محتاج به یک هست. این تعریف نیست. حالا من نمیدونم تعبیر به تعریف کردن یعنی این تعریف نیست. این خصوصیت تقدم به تبع تعریف نیست. داریم یه جور معرفی میکنیم اما نه اینکه تعریف حقیقی بکنیم که جامع باشه، مانع نباشه، مانع باشه. بله. نه؟ از می کنم تعریف تقدم به تب و تأخر به تب رو ما خالی می کنیم از تأثیر و تأثیر و نتیجتا با تعریفی که برای علیت میاریم تقدم به علیت میاریم فرق می کنه. خیلی هم این تعریف ها مهم نیست، فقط می خواهم یه جوری ذهن رو آشنا کنیم با تقدم و تأخر به تب ولو این که حالا شامل تقدم به علیت بشه. حالا تقدم بگیر هم بعدا معلوم میکنی. چرا؟ تقدم علت ناقص هم تقدم به تبع. اما منحصر نیست. تقدم به تبع منحصر به علت ناقصه نیست. مثلا یک علت ناقصه نیست برای دو. ولی تقدم به تبع داره.
Thank you.
حالا این یکم مثال نزنیم، دو مثال بزنیم. دو تقدم به تب داره رسه دیگه علتی به وجود آمده نیست چی نیست؟ بله، یک ها اگر جمع بشن عدد به وجود میاد. یک علت به وجود آمدن دو، تکرار یک، سه بار علت به وجود آمدن سه، چهار بار علت به وجود آمدن چهار. خب در یک میتونید این اشکال رو بکنید که علت به وجود آمدن ما بعد، اما در دو چه نمیشه، چون دو رو میگن یک نوع مستقل، سه یه نوع مستقل، سه از دو به وجود نیمده، سه از دو به وجود نیمده، بلکه سه خودش یک مستقل که از به هداف به وجود آمده، ده از مثلا ماقبلش به وجود نیمده. و الا این سوال میشه از نه به علاوه یک به وجود آمده، یا از هشت به علاوه دو به وجود آمده، یا از هفت به علاوه سه به وجود آمده، بالاخره یا از پنج به علاوه پنج به وجود آمده. همینطور احتمالات زیادی داده میشه، تقریب هایش کنه نشون نیست، نزا گفتن نه از هیچ کنه به وجود آمده، از هشت رو به هدف به وجود آمده. هیچ همین به طبه دیگه، تا دو نیاز سن امتنی بعد همین به طبه. ولی اینطور نیستش که دو سه رو ساخته باشه. حالا در یک شما دارید اشکال میکنید که یک علت ناقص است برای دو، خب اون هیچ، یعنی چون خود یک خصوصیتی داره که در چون در تمام اعداد میاد، همه اعداد از تکرار واحد درست میشن، در یک نمیتونیم بگیم حالا تقدمش به طب هست و به علیه نیست. اما در بقیه، در بقیه مثل دو و سه و مارد اینا میشه گفت تقدم به طب هست و به علیه نیست، چون دو کسی رو نساخته. چرا متقدم؟ متقدم کسی است و متأخر نیاز دارد. یه طور دو نیاز نمیاد، نه نیاز دارد در ساختمانش، نه نه ترتیبه، ترتیب رو باید رعایت کنیم. ولی این درستش نشده، یعنی دو سه رو درست نکرده، ولی تو دو نیاز نمیاد. پس بنابراین دو سه یک جور برای دست سر عدد سه در سلسله اعداد هست، میخواد در نظر بگیرید میخواد نگیرید، سه در سلسله اعداد هست، بنابراین رتبهش بعد از دوی، پس اول باید دو بیاد بعد سه بیاد. ولو دو سه رو نساخته، ولی دو بر سه تقدم دارد، تقدم رو دوتر، یعنی آمدن سه محتاج است به آمدن دو، ولی آمدن دو محتاج به آمدن سه نیست، این چه تقدم بهتر؟ اصلا چیز ساختنی هم در کار نیست، تأثیری هم در کار نیست که بگی تقدم به علیه، فقط تقدم بهتر. ولی در واحد شما اشکال کردید، درسته واحد خصوصیت خاصی داره، شاید اشکالتون وارد بشه، اما در مابعد واحد دیگه فقط تقدم بهتره، تقدم و تأخر بهتره، تقدم دیگه دلیه میشه. حالا اینم مثال، اگر هم مثال قبول نکردید اصلا مطلب روشنه. حالا میخوام ثابت کنیم، بیان کنیم که قوه هم نسبت به فعلیت این چنین تقدم و تأخری داره، این چنین تأخری داره. میگیم که قوه یک امریست غیر جوهری، یعنی امریست متکی، پس محتاج است به متکا، یعنی محتاج است به یک امر برسه، پس بالقوه محتاج است به بالفعل، اما بالفعل محتاج به بالقوه نیست. بحث تاثیرگذاری در کار نیست، اگه بحث تاثیرگذاری باشه که تقدم به علیتی که بعداً، تقدم و تأخر به علیتی که بعداً بحث میکنه. الان بحث فقط احتیاجه، قوه احتیاج دارد به فعلیت، چون قوه ما تقوم و به ذاتها نیست، لذا احتیاج دارد به چیزی که به اون چیز قیام کند. قوه احتیاج دارد به یه موجود بالفعلی، ولی موجود بالفعلی احتیاج به قوه ندارد، پس قوه مؤخر است به تب و فعلیت مقدم است به تب، چون اون قانون تقدم و تأخر طبیعی رو ما بین قوه و فعلیت می‌یابیم. به همین جهت فعلیت رو مقدم به تب و قوه رو مؤخر به تب می‌دونیم. این کل بیانیست که ما در اینجا داریم. البته مصنف بیش از این توضیح داده که باید مطالبش روشن بشه. من این مقداری که عرض کردم از رو میخونم، بعد با اونجایی که احتیاج به توضیح داره رسیدم همونجا توضیح میدم. سطح 183 است، این سطح 14 هم ثم القوة متأخرة بعد حاضر شرائط. بعد حاضر شرائط رو همونطور که عرض کردم این چه این معنا کردن، یعنی بعد از این که بعد از قوهی که در اشیای جزئیه کائنه فاسده دیدی که گفتیم مقدم است، قوه مقدم است بر فعلیت، و بعد از فعلیتی که در امور کلیه دیدی که مقدم است که اصلا فعلیت دارند، و همچنین بعد از فعلیتی که در امور جزئیه معبده و مجرده دیدیم، بعد از این پوزیشن ببینید عبارت قبلیشون این بود دیگه، اما الامر فی الاشیاء الجزئیه الکائنات الفاسده فهو علی ما قالوا، بعد گفت اما الامور الکلیه المعبده فانها لا تتقدم حل فی القبه، خب این ستاره هر سر بیان کرد بعد هذه الشرایط، یعنی بعد از این سه مطلبی که گفتیم، یکیش درباره اشیاء جزئیه کائنه فاسده بود، یکی در مورد امور کلیه بود، یکی هم درباره امور جزئیه معبده بود، بعد از این شرایط قوال قوت و متأخرتون من کل رچین، قوه من کل رچین متأخره، من کل رچین در اینجا اینی که در اینجا بیان کرده یعنی من وجه تب، من وجه الالیه، من وجه حد و تعریف و ذهنیه، و من وجه کمال و شرافه، از این چهار جهت رسیدگی میکنه، از این چهار جهت ثابت میکنه که قوه مؤخر است از فعلیت و فعلیت مقدم است بر قوه، اما تقدم و تأخر بهتر، و ذالک اولین وجه تقدم فعلیت بر قوه یا تأخر قوه از فعلیت است، و این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر طبیعه، و ذالک لأن القوه اذ لیست تقوم به ذاتها فلا بوده، این اذ لیست تعلیل برای ما بعد، یعنی برای فلا بوده، قوه چون تقوم به ذاتها نیست فلا بوده لها من ان تقوم به جوهر، چون قوه قائم به ذات خودش نیست فلا بوده لها، یعنی قوه ناچار است این قوه که تقوم به جوهره، وقت اون جوهر احتیاجی به این قوه ندارد، در حالی که این قوه احتیاجی به اون جوهر دارد، پس اون جوهر می شود بلکه مقدم و این قوه می شود مؤخر، یک تا جوز زمینش برمی جاده به جوهر، جوهری که قوه به او قائم است حتما با بلفل شده باشد، یحتاج ان یکون بلفل، یعنی این جوهر احتیاج دارد که بلفل باشد، عبارت اینطوره که بلفل باشد، عبارت بعدی فإنه إن لم يكن صار بلفل، اگر بلفل نشده باشد، اون عبارت بعدی قرینه میشه که در اینجا در این عبارتی که الان داریم میخونیم یکونه به معنی یسیر است، یعنی فلا بد له من ان تقوم به جوهر یحتاج ان یسیر بلفل، وقت بعد میگه فإنه إن لم يكن صار بلفل، که یکونه در اینجا به معنی یسیر است، چرا این کارو میکنیم، چرا یکونه به معنی یسیر رو میگیریم، و چرا مثلا بعدن ساره میگه، چون دقت کنید موجود بلفل دو قسم میشه، یه موجود بلفلی که از اولی که آفریده میشه بلفلی مثل عقول، این هیچ وقت حامل قوه نیست، یعنی قوه به این متکی نیست، اینه که یکون و بلفل نه یخیر و بلفل، اینه که یکون و بلفل یعنی از اول خلقتش بلفل است، این هیچ وقت متکای قوه نیست، یعنی مشتمل برای امر بالقوه نیست که بگیم حامل اون قوه است و قوه به اون متکی است، قوه به چیزی متکی است که قبلا خودش بالقوه بوده و بلفل شده، وقت اون میشه حامل، مثلا فرض کنید که عناصر می توانند انسان بشوند، اینا رو خدا جمع می کنه کنار هم مرکبی درست می کنه، می توانند انسان بشوند، ولی باید خودشون اول بلفل بشن تا بعدن قوه انسان شدن رو هم کنن، بلفل شدنش اینه که مثلا آفریده بشن، یا اگر بلفل نیستن بلفل بشن، فرق نمی کنه، اون بلفلی که میتونه حامل قوه باشه میتونه بلفل آفریده بشه ولی چون تغییر تبدل پیدا میکنه حامل قوه میتونه باشه. میتونه از اول قوه بوده، بعد فعلیت پیدا کرده، حالا حامل قوه بعدی میشه. پس هر وقت بحثمون در اینجا در اولین موجودی که میخواد موجود بشه، البته بحث انحصار به اولی نداره، همه رو شامل میشه، ولی چون ما جزئیات کائنه و واسطه رو استثناء کردیم، کلیات رو معبدات رو استثناء کردیم، قهرن دیگه تقریبا بحثمون در همون اولین موجودی است که شرط میشه آیا بالفعل یا نه. ایشون میخواد بگه که البته هم تکرار کردن اختصاص نداره، ولی خب تا آخرش اختصاص نمیگیم، بهتر اینه که اختصاص نگیم، یعنی بگیم که مطلقا فعلیت مقدم است بر قوه، یعنی هر فعلیتی مقدم است بر قوهی که داره او رو هم میکنه. اختصاص ولی این اول فعلیت، هر فعلیت، همین فعلیت هم که الان هست، اینا هر فعلیتی مقدم است بر قوهی که داره او رو هم میکنه. مثلا بذر داره قوه درختی رو هم میکنه، نطفه داره قوه حیوانی رو هم میکنه، این باید بلسل شده باشد در نطفه بودن یا در بذر بودن، بلسل شده باشه تا بتونه هم کنه قوه ای رو، بلسل شده باشد. این که عرض میکنم چرا ما یکون رو در این جامعه یسیر رو میگیریم، به خاطر اینکه ما بحثمون در بلسلیست که مشتمل بر قوه باشه، بلفعلی مشتمل بر بلقوه است که بلفعل شده باشه، بله اونی که از اول بلفعل باشد اون دیگه مشتمل بر قوه نیست، اون از بحث ما بیرونه، لذا ما یکونه در اینجا بناله یسی رو میگیریم. بعدم پسرش میگه فا این نهو ایلم یکون سارا بلفعل. این برای این توضیح داره این بود که ببینیم چرا محسین در اینجا یکونه بناله یسی رو میگیریم، هم به قرینه سارا بلفعلی که مصنف بعدم میگه، هم به خاطر این توضیحی که دادم. البته این توضیحی که دادم حتی روشن میکنه که چرا مصنف سارا بلفل گفته، لم یکن بلفل نگفته، لم یکن سارا بلفل گفته، که بعد ما در اینجا به قرینه اون لم یکن سارا بلفل یکونه رو بنا یسیر رو بگیریم. این توضیح روشن کرد که چرا مصنف اینجا رو سارا آورده و چرا ما اینجا رو یکونه رو بنا یسیر رو میگیریم. بعد مطلبی که مصنف در اینجا میخواد بیان کنه اینه که اگر دلیل میخواد بیاره که حتما باید اون متکا بالفعل شده باشه، دلیلش اینه که متکا بالقوه که نیست، چون بالقوه را داره هم میکنه، نه خودش بالقوه است، داره بالقوه رو هم میکنه، این میخواد چیزی بشود، این میخواد چیزی بشود، قوه اون شه، یعنی قبول میخواد بکنه چیزی را، اما خودش قوه نیست. اگر فعلیت هم نباشد، توجه میکنید حامل قوه است، خودش قوه نیست، اگر فعلیت هم نباشد قوه که نیست، فعلیت هم که نیست، پس اصلا موجود نیست، میشه لیس مطلق، به تعبیر ایشون میشه لیس مطلق، لیس مطلق که نمیتونی که بره قبول کنه. این که عرض میکنم قوه نیست، این مهمه که توجه داشته باشیم چرا ایشون میگه اگر بالفعل نباشد میشود لیس مطلق. خب بفرمایید بلفل نباشه میشه بلقوه، چرا یه دفعه میشه لیس مطلق؟ ایشون میگه بلفل که اگه بلفل نباشه بلقوه هم نیست، بلکه بلقوه رو داره هم میکنه، نه خودش بلقوه است، داره قوه یه چیزی دیگر میشود، یعنی میخواد تبدیل بشه به یه چیزی دیگه، پس خودش بلقوه نیست بلکه یه چیزی دیگه بلقوه است که در این قرار گرفته. مثلا نطفه انسان بالقوه است، پس اون انسان الان بالقوه است، نه نطفه بالقوه است، این نطفه میتواند انسان شود، پس انسان بالقوه است، این قوه دیگه، این نطفه دیگه بالقوه نیست. اگر بالفعل هم نباشد لازم میاد که نه بالقوه باشد شما هو بالمفروض، نه بالفعل باشد، پس باید لیس مطلق باشد، و اگر لیس مطلق باشد استعدادی رو قبول نمی کنه، انسان شدن رو قبول نمی کنه، روی از فرد بیرون میگه. پس اگر بخواد قابل شیعی باشد، حامل قوه شیعی باشد، حتما باید بلفل باشه، و الا اگر بلفل نباشه لیس مطلق میشه و نمیتونه حامل بشه، نمیتونه قابل بشه. این حرفی شده در این فا اینهو این لم یکون این جوهر که میگیم باید بالفعل باشد، اگر این لم یکن سار بالفعل، اگر بالفعل نشده باشد، فلا یکون مستعدن لقبول شیء، مستعد چیزی نخواهد بود و حامل قوه نخواهد بود. فقط باید بالفعل بشه تا حامل قوه بشه. چرا لا یکون مستعدن لقبول شیء؟ چون فرض اینه که قوه که نیست، اگه فعلیت هم نباشه پس ایچی نیست. فانما هو لیس مطلقا فلیس ممکنن ان یقبل شیئا، چیزی که لیس مطلقه، نه بالقوه وجود دارد نه بالفعل وجود دارد، ممکن نیست که چیزی رو قبول کند، یعنی حامل قوه شیئی شود و اون شیء رو بعداً بپذیرد. نقصه اگر موجود نیست نمیتواند حامل قوه انسان شود، بعداً انسان رو بپذیرد و بشود انسان. میشه لیس مطلق، لیس مطلق قابل نیست، پس حتماً باید بالفعل باشه تا بتواند حامل قوه بشه. بنابراین توجه کردید که قوه احتیاج پیدا کرد به جوهری که بالفعل است، پس جوهر شد مقدم، ولی جوهر احتیاج پیدا نمی کنه به اون قوه، احتیاج دارد به اون قوه در شدن چیزی دیگر، ولی در بودن این چیزی که هست احتیاج به قوه نداره. تو فقط این چیز می کنم، در بودن نطفه احتیاج به قوه ندارد، ولی در شدن انسان احتیاج به قوه دارد. این نبی نده، اون بحث دیگر است. از قوه محتاج است به این جوهر بالفعل، ولی جوهر بالفعل محتاج به اون قوه نیست. از این جهت قوه تقدم به تأخر بکرد و فعلیت تقدم بکرد دارد. حالا مصنف عبارت چیزی میاره که من این عبارت توضیح میدم بدون این که بگم مصنف چرا این مطلب اینجا گفته. عبارت توضیح میدم تموم میشه، دنبالش هم میخونم، بعد برمیگردم که ببینیم مصنف چرا این مطلب اینجا گفته. این ثم قد یکون شیء میگه که گاهی از اوقات یک شیء اصلا به فعله کیفیت احتیاج به این که بالقوه شیئی باشد ندارد، یعنی این چنین نیستش که بالقوه باشد و بعدا بالفعل شود، بلکه از اول بالفعل است، همون بالفعلی رو که هست ادامه میده تا آخر، مثل موجودات معبده و مجرده، مثل عقول که این بالفعلیست که تا آخر بالفعله، دائما بالفعله. اینطور نیستش که بالقوه شیئی باشد و بعدا این شیئی بشود، مثل انسان که در نطفه بالقوه انسان است و بعدا انسان میشود. عقول این چنین نیستن، از اول بالفعلن تا آخر بالفعلن. حالا این مطلب برای چی اینجا گفته شده؟ چه ربطی به وسط تقدم و تأخر به تدرین بعدا روشن میکنه؟ اجازه بدین من بخونمش مطلب روشن بشه. ثم قد یکون الشیء بالفعل ولا یحتاج الى ان یکون بالقوه شیئا، گاهی شیئی بالفعل است و احتیاج ندارد به این که بالقوه شیئی باشد و بعدا اون شیء بشود، یعنی این چیزی نیستش که بالقوه بالفعلی باشد بعد بالقوه شیء دیگر باشد، بالفعل شیئی باشد بعد بالقوه شیء دیگر باشد، بعدا هم تبدیل شود به اون شیء دیگر. این چیزی نیست، مثل ابدیات فإنها دائما بالفعل، یعنی اینطور نیست که بالقوه شیئا باشند و بعدا این شیء بشوند. تعبیراتی که میکنم توجه داشته باشید، خودش بالفعل اما بالقوه شیء دیگر است و میخواهد شیء دیگر شود. این رو الان در معبدات داریم نفی میکنیم، میگیم بالفعل شیئی است تا آخرم همون شیئه، نه بالفعل شیئی باشد و بالقوه شیء دیگر باشد و بعدا با حرکت اون شیء دیگر بشود. این به صورت یک جمله متعلق تموم شد. فمن هذه الجهت رو اشاره میگیریم به ما قبل این ثم قد یکون شیء، ثم قد یکون شیء. فمن هذه الجهت یعنی از این جهت که قوه قائم به ذاتها نیست بلکه قائم به جوهریست که بالفعل باشد، از این جهت حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است به ذات، یعنی قبلیت قبلیت به ذات، این به ذات غیر از برای قبل. من هذه الجهت یعنی از این جهت که قوه قائم به ذاتها نیست بلکه محتاج است به جوهری که بالفعل است، از این جهت حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است، به ذات اصلا به ذات قید قبلیت این قبلیت قبلیت به ذاته، یعنی قبلیت به طبعه، که از این جهتی که او محتاج است و این محتاج نیست، از این ما بالفعل محتاج نیست که قوه محتاج است، از این جهت ما بالفعل میشه مقدم به طبع، یا در اینجا تعبیر شده به مقدم به ذات، و قوه میشود مؤخر به طبع یا مؤخر به ذات. البته سه جور تقدم و تأخر رو تقدم و تأخر رو به ذات میگن، یکی تقدم و تأخر به طبع رو، یکی تقدم و تأخر به علیه رو، یکی تقدم و تأخر به تجهر رو، که اجزای یک مرکب تقدم و به ذات دارن بر خود مرکب. علت هم تقدم و به ذات دارد، علت هم تقدم و به ذات دارد، جزء علت هم تقدم و به ذات دارد، هر سی رو میگن تقدم و به ذات. در اینجا مراد از تقدم و به ذات که من چه داریم بیان میکنیم، یکی از مصادیق سگانه این تقدم به طبع اون واقف نیست. در اینجا چون از قرائنه که از عبارات قبلی که قرینه شدن معلوم میشه که مراد از به ذات کدوم به ذاته، به ذاتیش که منطبق میشه بر به طبع. خب حالا چرا مصنف این تموم شد مثلا؟ بله کجا؟ بله حس کردم اینو من میخونم توضیح میدم، صبر کنید تا بعدا بیان کنم که مصنف چه اینو برای اینجا آورد. بله تقدم نمیخوام بگیم مجرد تقدم به طب دارم، نمیخوام بگیم مجرد تقدم به طب دارم و خوب این عبارت برای سیامه در الان عرض میکنم. در عبارت قبل، در عبارت قبل یعنی قبل از ثم قد یکون شیء بالفعل، ما داشتیم که فإن ما هو لیس مطلقا فلیس ممکنا ان یقبل شیء. مفاد این فإن ما هو لیس مطلقا تا آخر این میشه که قوه احتیاج دارد به یک امر موجود. هرگاه قوه‌ای داشتید باید موجودی داشته باشید که اون قوه رو خلق کند. این کلام ماست که از این طرف میگیم هرگاه قوه‌ای داشته باشید لازم است موجودی باشد که این قوه رو خلق کند. اون موجود هم باید موجودی بهتری باشد. بعضی ها توهم عطف میکنن با همین کلام، فکر میکنن هرگاه موجودی هم داشتیم باید قوهی داشته باشیم که این موجود او را هم کند. مصنف با این سنن قبل یکون دفعه این توهم میکنن. نه این چنین نیست که هر موجودی لازم داشته باشد که قوهی را هم کند. هر قوهی لازم دارد که موجودی حملش کند، ولی این چنین نیست که هر موجودی لازم داشته باشد قوهی را هم حمل کند، زیرا که ابدیات موجودند و قوهی را هم نمی کند. پس دقیق این سنو قبیه کنیشه در اون توهمی رو که از فعن نما ها و لیسون مطلقا ممکن است حاصل شود دفت می کنه. که فعن نما ها و لیسون مطلقا فهمون که هر قوهی احتیاج دارد به این که محلش لیس مطلق نباشد بلکه محلش موجود باشد. از هر قوهی احتیاج دارد به موجودی، هر قوهی موجودی را میطلبد. این ممکنه این توهم به ذهن بیاره که هر موجودی هم قوه دارد، عکسشو ممکنه کسی توهم کنه. مثلا دست میکنه این عکسو و میگه که نه اینطور نیست که هر موجودی قوه داشته باشه، بلکه هر قوهی موجود میخواهد، نه هر موجودی قوه بخواهد. هر قوهی محل میخواهد، نه هر موجودی محل بشود. خیلی از بعضی از موجوداتی که مجردن میابیم که موجود هستن ولی محل نیستند. خب عبارت خوب میشه، یه جمله مترزه میاره دفع توهم میکنه، بعد فمن هاده الجهب برمیگه به قبل از اون دفع توهم به همون قبل از هم قبل یکون که اینطوری معنا کردن عبارت رو. این یه جور توضیح برای عبارت که توجیه بدی نیست. توجیه دیگری هم برای این عبارت شده و اون اینه که سن مقد یکون نشه و بلفل ولا یحتاج معناش اینه که بعضی از موجودات هستن که بلفل هستن، اصلا احتیاج به قوه ندارن، اما قوه هر جا هست احتیاج به موجوداتی دارن و اگر هم اون موجود خودش باز بالقوه باشد به یه موجود دیگر که باز بالفعل احتیاج داره، اگه اون بالفعل هم باز قبلا بالقوه بوده ها چطور، بالاخره باید برسیم به یه موجودی که بالفعل است و بالقوه دیگه نیست، بالفعل است و بالقوه نیست و اون تمام قوه ها بهش محتاجند و اون به هیچ قوه محتاج نیست. پس اون تقدم دارد بر همین قوه ها و قوه ها تأخر دارند از اون. وقت با این بیان معلوم می شود که حقیقت بلفل مقدم است بر حقیقت قوه، نه موجود بلفل مقدم باشد بر بلقوه، چون موجود بلفل مقدم باشد بر بلقوه یعنی این بلفلی که داره هم می کنه قوه چیزی را مقدم است بر او و بعدا می شود اون چیز، ولی موجود عقلی که هم نمی کند بلقوه را، حقیقت که این موجود عقلی که بالفعل است مقدم می شود در حقیقت قوه. اما بعدا خواهیم گفت که موجود بالفعل تام که همین اقولند یه نوع تقدم علی دارند بر قوه، اون الان در اینجا مراد نیست، اون بحث آخری که بعدا گفته می شود. در اینجا اون تقدمی که تأثیر گذاره مراد نیست، بلکه تقدم به معنی متکا که همه بلقوه ها باید به این بلفل ختم بشوند بدون توجه به تأثیری که این بلفل در این بلقوه ها میخواد بذاره. اگر بخواد تأثیر بذاره اون وقت بعدیه، بچه تقدم به بلعلیتی که بعدا میگیم، و چون در اینجا بحثمون در تقدم به بلعلیه نیست بلکه بحثمون در تقدم به تدعه، تأثیر رو ملاحظه نمی کنیم، فقط اتکا رو ملاحظه می کنیم که این قوه ها همه بالاخره دارن متکی می شوند به اون بلفل. از این جهت اگر اینطور معنا کنیم ثم قد یکون شیء بالفعل، اینطور میشه که مصنف این مطلب رو گفته تا تمام جواهری رو که بالفعلند و متکای بالقوه اند ولی خودشون روزی بالقوه بودن، همه رو پی در پی منتهی کنه به این ابدیات که بالفعلند و هرگز بالقوه نبودند نیستند، میخواد متکی کنه برای اینکه همه این بلفل ها رو منتهی کنه به اون بلفلی، همه بلفل هایی که قبلا بلقوه بودن منتهی کنه به بلفلی که از اول بلفل است تا آخر، این مطلب رو گفته. وقت اگر این توضیح رو برای ثم قد یکون بیاریم، فمن هذه الجهه رو باید جور دیگه معنا کنیم. فمن هذه الجهه یعنی از این جهت که همه بلقوه ها منتهی می شوند به چنین بالفعلی، باید گفت حقیقت ما بلفعل. این تعبیر به حقیقت هم نشون میده که این توجیه دوم توجیه بدی نیست. فمن هذه الجهه حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است، اونم قبلیت بالذات که عرض کردم یعنی به تب تأثیر رو دخالت ندید. تأثیر ما بعدا بیان میکنیم که این ما بالفعل محض که اقولا تأثیر در قبل ما بالقوه ها، بنابراین تقدم بالعلیه دارن، اما اون رو الان توجه نمی کنیم. توجه همین که عرض کردن توجه به متکی و متکا می کنیم که تمام قوه ها متکیان به این بسیل. این دو جور توضیح برای عبارت مثلا نیست. در هر توضیح هم معلوم شد که سن مقد یکون نشه بسیل به مناسبت آمده، یکی به مناسبت دفع اون توهم، یکی به مناسبت این که خاص همون بسیل ها رو هم به قوه ها متکی کنند. توضیح اول مال ملا سلیمانه، توضیح دوم مال ملا علی هست. حدشم خوبه.
کجا رسیم؟
بلا یحتاج الى ان يكون بالقوه نه این در هر دو صورت یک جور معنا میشه در هر دو صورت یک جور معنا میشه بلا یحتاج الى ان يكون بالقوه شيئا یعنی اینطور نیست که بالقوه باشد و بعد بالفعل شود از اول تا آخر بشه ظاهرا در هر دو تفسیر همین جور معنا میشه خب من وچن آخر یعنی بیان دیگری برای تقدم فعلیت بر قوت که تقدم بالعلیت فعلیت بر قوه تقدم بالعلیت دارد و قهرن قوه تأخر دارد از فعلیت برای اثبات این مدعایشون دو مطلب ذکر میکنه مطلب اول این که هیچ بالقوه ای نمیتواند از ناحیه خودش به سمت فعلیت خارج شود و الا هیچ وقت بالقوه نمیموند و بالقوه اصلا نبود تا خلقش میشد خدا خب خودش خارج میگه به فعلیت این اصلا اولی شده بسید از این که بالقوه است و به تدریج بالفعل می شود معلوم می شود که خودش به سمت فعلیت خارج نمی کنه بلکه مخرجی می خواهد که او را از قوه به فعلیت خارج کند اون مخرج اگر خودش بالقوه باشد باز احتیاج به این مخرج ثابت در خودش داره که او را اخراج کند به سمت فعلیت بلکه بعد از این که به سمت فعلیت خارج شد اون وقت اون قوه دیگر را باز اخراج کنه به سمت فعلیت یعنی اگر به مثلا خب بالقوه بود و خواست به سمت فعلیت خارج بشه باید از طریق علفی که از طریق علف اخراج بشه اگر علف خودش باز بالقوه بود باید ابتدا مخرجی قبل از علف باشد علف رو به سمت فعلیت خارج کند بعد از اینکه علف بالفعل شد شروع کنه به رو به سمت فعلیت خارج کنه قانون اینطوریه که اگر موجود بالقوهی مخرجش بالقوه بود اون مخرج باید قبلا خودش بالفعل بشود تا بتواند این بالقوه را اخراج کند پس هر بالقوهی منتهی می شود به یک مخرجی که بالقوه است اون بالقوه اگر دوباره با اون بالقوه احتیاج به یک مخرجی دارد اگر بخواهد مخرجها به یک بالفعلی که کاملا بالفعل باشه منتهی نشدن تسلسل لازم میاد چون تسلسل محاله پس باید به یه بالفعلی برسیم که دیگه خودش بالقوه نیست او بشود مخرج قوه های بعدی مخرج بشود یعنی چی؟ یعنی تأثیر بذاره پس اینجا پای علیت در کاره یعنی اون قبلی که بالفعل است بالفعل محضه هیچ قوه نداره تأثیر میذاره در بعدی اون بعدی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه وقت اون بعدی به نوبه خودش تأثیر میذاره در بعدترها و قوه ها رو از قوه به فعلیت خارج میکنه ولی ابتدا باید در اینکه تسلسل لازم نیاد یه بالفعل خالصی داشته باشیم که اصلا بالقوه نباشه تا او بتواند تأثیر بذاره و قوه ها رو به فعلیت خارج کنه میبینید که در اینجا هم بالفعل مقدم میشود بر بالقوه از باب اینکه تأثیر گذار است در بالقوه این تقدم بالعلیت دارد پس اینم روشن شد که هر که فعلیت تقدم بالعلیت دارد در قوه فعلیت تقدم بالقوه بالعلیت دارد در قوه این مطلب روشن شد با این بیان بیان دیگری هم برای اثبات تقدم بالعلیت فعل بر قوه داریم که وقتی رسیم از میکن و من وچن آخر این یک وچن بود برای بیان تقدم فعل بر قوه من وچن آخر یعنی وچن دیگر و بیان دیگری برای تقدم داریم که در این بیان توضیح میدیم که فعلیت تقدم و بالعلیت دارد نه من وچن آخر در تقدم نه من وچن آخر در تقدم و بالعلیت نمیخواد وجه دیگر تقدم بالعلیه رو بگه، بلکه میخواد وجه دیگر تقدم رو بگه. اما این وجه آخر ایزن وجه دیگری نیز در کار هست که تقدم رو نشون میده و اون میگه فإن القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشيء. قوة باید به سمت فعلیت خارج شود، نه خودش بلکه به سبب شیء دیگری که بیرون از خودشه. اون شیء هم باید موجود بالفعل باشد. همواره موجود بالفعل باشد نه، لازم نیست که همیشه موجود بالفعل باشد، بلکه وقت تکون شیء بالقوة، وقتی که اون شیء بالقوة بالقوة است، وقتا یعنی فی وقت، در اون وقتی که اون شیء بالقوه است و میخواهد به سمت فعلیت خارج شود، اون مخرجش باید بالفعل باشد، موجود بالفعل باشد. به شیء این که موجود بالفعل است، بالفعل بودنش در وقتی است که اون شیء بالقوه بالقوه است. در اون وقتی که این بالقوه بالقوه است، این باید بالفعل باشه. حالا قبلش خودش بالقوه بود، ابن نداره. این مخرج باید وقت اخراج بالفعل باشه. قبل از وقت اخراج بخواد بالقوه باشه، ایبی نداره. قبل از وقت اخراج بالقوه است، دوباره با یه مخرج دیگه بالفعل میشه. بعد که بالفعل شد، اون وقت اون بالقوه رو اخراج میکنه. پس وقت کون شیء بالقوه باید این مخرج بالفعل باشه. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل. اما یه وقتی میرسیم به یه مخرجی که باید همیشه بالفعل باشه، نه فقط وقت اخراج بالفعل باشه، همیشه بالفعل باشه. حالا چه اون اولین مخرج باشه یا نه، مخرج ها ادامه پیدا کنن تا برسیم به یه اولی، فرق نمی کنه. بالاخره آخر سر باید منتهی بشیم به یه مخرجی که خودش خارج من القوه فعل الفعل نباشه، ولی اونم باز احتیاج به مخرج قبل از خودش پیدا میکنه و تسلسل میزنه. لیس انما یحدث ذلک الشیء، ذلک الشیء یعنی همون شیئی که در عبارت به شیء موجود به فعل آمد، یعنی مخرج. ذلک الشیء یعنی همون شیء موجود به فعل که ما اسمش مخرج میذاریم. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل، ولی این چنین باید باشد که این مخرج حادث مع الفعل نباشد. حادثه معل فعل نباشد یعنی که این چنین نباشد که حادث باشد و فعلی شود، بلکه از اول بلکه قدیم باشد. خلاص حادث نباشد، چون اگه حادث باشه باز بالقوه است که بالفعل می شود. این خب بله، این به مخرج های بین راهی هم اینطوره، ولی ایشون میخواد منتهی کنه به یه مخرجی که دیگه بین راهی نیست. میگه که این شی باید الان حادث نشه، و الا اگه حادث بشه معنیش اینه که خودش قبلا بالقوه بوده، حالا بالفعل شده. بعد میگن این اشکال نداره، اگر این همچین وضعی هم بود اشکال نداره، نمیگه باطله، میگه اگر چنین وضعی بود احتیاج به یه مخرج دیگه پیدا میشه. فقط اینو باطل نمی کنه، لیشه نمایه تا سزاله کشه بده، میگه باطله، میگه این نمیتونه آخری باشه. لیشه نمایه تا سزاله کشه یعنی مخرج حدوثا معذیر، مخرج نباید حادث باشه. فا این دلیل عدم حدیثه، فا این نزالک حادث بودنش باطل نیست، ولی حادث بودنش احتیاج دارد. فا این نزالک کنیشه ای که حادث هست احتیاج دارد به مخرج دیگر، این مشکلشه. بالاخره باید برسیم به مخرجی که احتیاج به مخرج دیگر نداره. پس باید برسیم به مخرجی که حادث نباشد. و ینتهی الی شیء موجود بالفعل لم یحدث. وقت منتهی می شود این مخرجها بالاخره به یک شیء موجود بالفعلی که اون موجود بالفعل لم یحدث. این لم یحدث صفت موجود بالفعلی. باید برسیم به یک موجود بالفعلی که دیگه حادث نیست. پس این شیء یعنی مخرج نباید حادث باشد مع الفعل، که اگر حادث بود مع الفعل اشکالی نداره، ولی آخرین مخرج نخواهد بود، بلکه باید منتهی شود به آخرین مخرج، که آخرین مخرج موجود بالفعل است که لم یحدث. پس توجه کنید چی شد؟ خلاصه مطلب این شد که هر بالقوه احتیاج به مخرج دارد. این مخرج اگر بالقوه باشد، او هم احتیاج به مخرج دارد. بالاخره باید برسیم به بالفعلی که احتیاج به مخرج ندارد، بالفعلی که هرگز بالقوه نیست و نتیجتا احتیاج به مخرج ندارد. اون بالفعلی که هرگز بالقوه نیست اول است، این قوه ها ثانیاند، پس او مقدم است، اینها مؤخر. و چون او اثرگذار است، یعنی مخرج اخراج خودش اثرگذاشتن دیگه، چون اون اثرگذار است در این بالقوه ها، پس او که مقدم است در این بالقوه ها، تقدم است تقدم بالعلیته. اون موقع بالفعل محض تقدم بالعلیت دارد بر این قوه ها، و قوه ها تأخر بالعلیت دارد. این یک بیان برای اثبات این مدعا که فعل تقدم بالعلیت دارد بر قوه، و قوه تأخر بالعلیت دارد. نه، بله همینه، خودش بالقوه باشد و بعداً بالفعل شود. حدوثاً مع الفعل یعنی باید اینطور باشه، که اینطور نیست که بالقوه باشد بعد بالفعل شود. اگر اینطور باشه معلوم میشه مخرج اولی نیست، مخرج بین راهی است. نظر میگه فعین نظامک، فعین نظرش اگر اینطور باشه احتیاج به مخرج دیگر دارد، باطل نیست، مشکل نداره، ولی مخرج دیگه محتاج میشه. دقت میکنه این درست نمیشه. حدوثاً مع الفعل لیسه این نمایت سزار داره تشکه حدوث هم نرفل، یعنی اینطور نیست که خودش بالقوه باشد و بعد بالفعل شود. چون اگر چنین باشد باز احتیاج به مخرج دیگه پیدا میکنه، خودش آخرین مخرج نیست. بله، یعنی خودش بالقوهی که در یک محل بالفعل نهاده شده باشد و بعد خودش بالفعل شود نیست. و الا اگر چنین باشد درست میتواند مخرج باشد، ولی مخرج نهایی نیست، مخرج بین راهی. یعنی وقتی بالفعل میشه حادث نباشه، وقتی بالفعل میشه حادث نباشه، بله ظاهرم مطلب روشنه، سابق قوه نبسته باشه، مطلب روشنه. خلاصه مخرج نهایی باشد نه مخرج بین راهی. مخرج بین راهی اشکال نداره، ولی مخرج بین راهی تا آخر نمیتونه بین راهی باشه، بالاخره باید با یه مخرج اولی منتهی بشه. اون مخرج اولی بالفعله و او تقدم دارد بر تمام این مخرج ها، این بر تمام این قوه ها تقدمش هم چون داره اخراج میکنه و تأثیر گذاره، تقدمش میشه تقدم بالعلیه. خب مطلب تموم شد. یه راه بود برای اثبات مدعا که اثبات تقدم بالعلیه داستانه موجود بالفعل بر موجود بالقوه است. قبل از اینکه وارد راه دوم بشیم، ایشون یک توضیحی درباره مخرج میاره که مخرج آیا همون فعلیتی که خودش در همون فعلیتی که خودش دارد بالقوه رو اخراج میکند به سمت فعلیت، یعنی اون فعلیتی که این مخرج به اون بالقوه میدهد فعلیتی سرسنخ فعلیتی که خودش دارد، یا میتواند فعلیت دیگر رو بدهد. میفرماد اکثرا فعلیتی به اون بالقوه میدهد از سنخ فعلیت خودش، گاهی از اوقات هم یه فعلیتی که از سنخ فعلیت خودش نیست به اون میدهد. به تعبیر دیگه غالبا موجود بالقوه رو به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج میکند و احیاناً به سمت فعلیتی که خودش ندارد خارج میکند. فی اکثر الامر این مخرج قوه رو به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج میکند. مثلا در این دو مثال توجه کنید، آتش هیزم رو که بالقوه میتواند آتش باشد بالفعل میکند، یعنی به این به هیزم میفته و هیزم رو تبدیل میکنه به آتش. خود هیزم بالقوه میتواند آتش شود، اما خودش خود به خود نمیتونه آتش بشه، بالقوه آتش میشود ولی خودش نمیتونه خودش خارج کنه به آتش شدن، بلکه مخرجی میخواد، مخرجش ناره. این نار خارجی این هیزم رو نار میکند، یعنی قوه رو تبدیل به فعلیت میکند. فعلیتی که این نار ایجاد کرده از صرف فعلیتی که خودش داره، این از همون صرف نار. این یکی. دوم، شیشه قوه شکست شدن رو دارد. سنگی در شیشه وارد میشه و شیشه قوه شکست شدنش تبدیل به فعلیت میشه، یعنی میشکنه. اما این شکستنی که برای شیشه فعلی شده از صرف فعلیتی که خود مخرج یعنی سنگ داره نیست، چون فعلیتی که سنگ دارد سلابت است نه چسب. این فعلیت خودش را به شیشه نداده، یعنی قوهی رو که شیشه دسته قوه چسب بوده، این سنگ اون قوه چسب رو به فعلیت چسب تبدیل کرده، سلابتی رو به این شیشه نداده. پس متوجه میشیم که فعلیتی که این مخرج به این مابلقوه داده از صرف فعلیتی نیست که خود این مخرج داره. بله. بله توجه کنید، این مثال که روشنه، مثال که روشن شد. در اکثر اوقات مخرج اون خارج رو به فعلیتی میرساند از سمت فعلیت خودش، گاهی از اوقات هم اون خارج رو به فعلیتی میرساند نه از سمت فعلیت خودش. تا اینجا مثلا روشنه. حالا شما اشکالتون اینه که سنگی که شکستن رو ندارد چطوری شکستن رو به شیشه میدهد؟ فاقد شی چطور موتی شی میشه؟ جواب اینه که اعطا نیست. این که نمیخواد چیزی رو عطا کنه، نمیخواد چیزی رو به شیشه عطا کنه، که مگر سنگ میخواد شکستن رو به شیشه عطا کنه؟ میخواد اون قوهی رو که شیشه دارد به فعلیت تبدیل کنه. عطایی نیست. بله فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، ولی به شرطی که موتی باشه. در اینجا سنگ که موتی و کسر نیست، سنگ اون کسری رو که خود شیشه با دلش بوده منطابق قوه فعلیتش داده. اون قاعده فاقد شی موتی شی نیست، اون قاعده اینجا نمیاد. چرا؟ چون اینجا اصلا موضوع نداره، مصداق نداره. مصداقش اینجاست که اعطا باشه، اینجا اعطا نیست. و فی اکثر الامر، قید فی اکثر الامر روشن شد برای چی آمد. فی اکثر الامر فإنما یخرج القوه الی الفعل، اخراج میکند قوه رو به فعل. شیئون، شیئون فاعل یخرجه، قوه مفعولشه. اخراج میکند قوه رو به فعل، شیئی که مجانس با این فعل باشد و موجود قبل از این فعل باشد بالفعل. بالفعل قید موجودانه، موجود بالفعل باشد قبل از این فعلیتی که به اون غیر داره عطا میکنه. یعنی این مخرج باید موجود بالفعل باشه قبل از فعلیتی که به اون خارج داره عطا میکنه، قبل از فعلیتی که خارج رو به سمت او اخراج میکنه. حالا تعبیر به عطا کردن باز ممکنه شما اشکال کنه، تعبیر به عطا نمیکنه. در اکثر امر این چنین است که مخرج خارج را به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج میکند. این اکثر الامر مفهومش میشه در اقل الامرم به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج نمیکنه. مثال زدیم، مثل سنگی که شیشه رو میشکنه، این شیشه رو به سمت اون فعلیتی که خود سنگ داره خارج نکرده، به سمت یه فعلیتی دیگه خارج کرده. کلهاره و سخن و البارد یا برد، که اون شیعه گرم چیزی رو گرم میکند یا شیعه سر چیزی رو سرد میکند، یعنی اساس فعلیتی که خودش دارد فعلیتی برای اون خارج درست میکنه، یعنی خارج رو به فعلیتی میرساند که خود این مخرج اون فعلیت رو دارد. اکثر الان اینطوره، گاهی از اوقات اینطور نیست که مثال زدم تروشن شد. این توضیحی بود که ایشون در ذیل اون بیان قبلی آورد و در بیان قبلی میخواست ثابت کنه تقدم بالعلیه داشتن فعل رو بر قوه. در وقتی میخواست این مطلب رو اثبات کنه از اخراج استفاده کرد که بالفعل مخرج بالقوه است. بعد وقتی خواست بعد که از اخراج استفاده کرد، خواست بگه همه جا اخراج به این نحو نیست که مخرج همون خارج رو در همون فعلیتی که خودش دارد اخراج کند. گاهی از اوقات هم جور دیگه میشه، ولی اکثرا اینطور است که خارج رو در همون فعلیت اخراج که خودش دارد اخراج میکند. این مطلب تموم شد، یعنی اصل مطلب رو گفت. بعد در ذیلش هم یه خصوصیتی رو برای مخرج ذکر کرد که مخرج همیشه چنین نیست بلکه اکثرا چنین است که توضیح داده شد. حالا وارد میشه ایزن فکفیر ما بیان دیگری است برای اثبات مدعا، یعنی برای اینکه بالفعل تقدم بالعلیه دارد بر بالقوه. این زمن وچن آخر ایزن دو جور داره بیان میشه، یعنی تقدم بالعلیه دو جور داره بیان میشه، که از طریق اخراج که بالفعل بالقوه رو اخراج میکند، یعنی تأثیر میگذارد، تأثیرش هم اصلا که اخراج است که توضیح داده شد. یکی دیگه همین سیالا میخوام بگیم، انسان یا حیوان سازنده نطفه میشود، درخت سازنده بذر میشود، سازنده میشود، سازنده میشود یعنی تأثیر میذاره، یعنی علت میشه. این حیوان سازنده نطفه میشه، حیوان بالفعله، نطفه بالقوه است. پس این بالفعل سازنده بالقوه میشه، اگرچه این بالقوه بعدن یه بالفعلی خواهد شد، ولی بالفعل خواهد شد نه بالفعل رو بسازد، بلکه بالفعل میشود. در خلاف این بالفعل سازنده بالقوه رو میسازه. دقت کنید یه مطلبی رو من توضیح بدم. پدر نسبت به پسر اعداد دارد، علت نیست، ولی نسبت به نطفه علت، نسبت به نطفه علت. الان بحث ما در این نیست که این انسان نسبت به انسان دیگر چه رابطه داره، هم بگیم انسان نسبت به نطفه ای که انسان دیگر می شود چه رابطه داره. حتما رابطه علیتی، چون این پدر داره بدنش داره نطفه می سازه، پس علت هست برای این نطفه، علت نیست برای انسان دیگر. این نطفه انسان دیگر می شود بدون اینکه این انسان درش تصرف، بدون اینکه انسان قبلی درش تصرف کنه، ولی انسان قبلی تصرف می کند در قضا تا نطفه ساخته شود. پس انسان بالفعل نسبت به نطفه‌ای که می خواهد انسان بالفعل دیگر شود حالت علیت دارد و بر او هم تقدم داره، یعنی بر نطفه تقدم داره. پس تقدمش به فعل، تقدم فعل بر علت بر قوه شد، اتنه به تقدم به علیت. یه مثال دیگه غیر از این اخراج، در این اخراج توجه شدید که تأثیر از سنخ اخراج بود، ولی جالب اینجا تأثیر از سنخ اخراج نیست، تأثیر از سنخ ساختنه، یعنی واقعا نطفه رو این بدن داره میسازه، بدن این انسان به فعل داره نطفه رو میسازه. پس میشه علت و مقدم، از دیدید که بلفر مقدم شد بعد خوبه تقدمن بلدیدن. اینم نمونه دوفا. و ایزن فکسیرن ما یوگدو ما خوبه بلقوه، مثل نطفه، مثل بر، من حیث خوبه حامل القوه، از این جهت که حامل قوه است. خود نطفه یه امر بلفره، به اینش نگاه کنید از بحث ما بیرونه. بلفری که انسان است بلفل دیگر این که نطفه ساخته، این میشه بلفلی مقدم بر بلفل دیگر، این از بحث بیرونه. ولی به لحاظ این که این نطفه حامل قوه انسان دیگر است، این نطفه میشه بالقوه. اون وقت انسان قبلی این امر بالقوه رو میسازه. پس به این حس به نطفه توجه کنید که قوه انسان دیگر است، نه به این حس که نطفه است. به این حس که نطفه است اگر توجهش کنید میشه بالفعلی مقدم بر بالفعلی که از بحث ما بیرون بود، درسته، ولی بحث ما در این نیست. به این نحوه دیگه توجهش کنید که این نطفه بالقوه انسان دیگر است، اون وقت اون بالفعل که انسان قبلی است سازنده این بالقوه است. وقت تقدم بالفعل در بالقوه میشه، وقت داخل در بحث ماست. لذا قید من حیث خود حامل قوه را آورده، یعنی تقدم انسان بر نطفه دو جور میشه، به دو لحاظ میشه. یه لحاظش از بحث من بیرونه، یه لحاظ دیگه در بحث داخله. این قید من حیث بکنی یعنی برای این که به اون لحاظی که در بحث داخله اشاره کرده باشه و مثال رو وارد بحث کرده باشه، از بحث بیرون نرفته باشه. و ایزن فکر سجما یوجد ما حبه بالقوه من حیث حبه حامل القوه یوجد و انشه الذی حبه بالفعل. این انشه متعلق به یوجده. یوجد این ما حبه بالقوه که بدر است یا نطفه است، از شیعی یعنی از حیوانی که یا درختی که خوبه بالفعل، حتی یکون الفعلو به زمان قبل القوه لا مع القوه، به طوری که بالفعل حتی زمانن هم قبل از قوه است نه با قوه، که هم زمانن مقدمه هم علته. اگر علیتش رو ملاحظه کنید دیگه تقدم زمانیش رو ملاحظه نمی کنید، چون در علت و معلول اون وقتی که علت داره تأثیر میذاره با معلوله. اما اگر تقدم زمانیش رو ملاحظه کنید که ملاحظه کردید، پس حتی تقدم زمانی هم دارد تقدم علی هم همچنین. مثال میزنید فإن المنی کان عن الانسان، کان تامت یعنی وجده عن الانسان. در بلحاظ زمان، بلحاظ زمان بالفعل قبل از قوه است، ولی بلحاظ زمان مع القوه نیست. بلحاظ زمان بلحاظ علیت حساب کنید، بلحاظ علیت حساب کنید، باز فعلیت قبل از قوه است ولی با قوه نیست، زمانم با قوه است. یه وقتی اگه میدونید که هم علت اینطوره که فقط تقدم به علیت داره، تقدم به زمان نداره، ولی در اینجا علت طوریست که تقدم به زمانم داره، نه در وقت تأثیر، نه در وقت تأثیر. ذات مقدر، بله ذات مقدر، همین میخوام از همین میخوام از کنم. نه خیلی نه اینو نمیخواد بگه، همچون که ایشون اشاره کردن ذات علت زمانن مقدم است بر ذات معلول، ولی وقتی وصف علیت میاد با هم زمانن با هم ولوم علت تقدم به علیت دارد، یعنی تقدم به زمان نداره، در وقتی میخواد تأثیر بذاره، در وقت تأثیر گذاشتن با هم. اما اینجا یه نوع تأثیریست که آخه در حین تأثیر گذاری، این که کنم دقت بکنید، در حین تأثیر گذاری یعنی در وقتی که این انسان بالفعل در اون نطفه میسازه، در اون وقت حالت تأثیر گذاری تقدم و تأخر فقط رتبیه. بعد که نطفه کاملا ساخته میشه، بعد که نطفه کاملا ساخته میشه، حالا نطفه ایست که بالقوه است و انسان ایست که بالفعل است و این نطفه رو ساخته، تقدم زمانی هم الان هست. الان تقدم زمانی هست، در وقت تأثیر گذاری فقط تقدم علی بود، الان تقدم زمانی هم هست. یعنی علاوه بر تقدم علی تقدم زمانی هم موجوده. البته تقدم زمانی علی نمیخوام با هم جمعشون کنیم، همونطور که توجه کنیم جمعشون نکردم. میخواد بگه علاوه بر تقدم علی برای فعل، تقدم زمانی هم برای فعل هست. البته تقدم زمانی در اینجا مجبور ما نیست، یعنی مورد توجه ما نیست، تقدم زمانی میخواد باشه میخواد نباشه، ما بحثمون در تقدم علیه. تقدم زمانی ایشون اضافه میکنه، میگه علاوه بر تقدم علی تقدم زمانی هم دارد، یعنی میخواد چرترش کنه، میخواد تقدم رو مهمتر کنه. فإن المنی کان علی الانسان، کانه متحقق وجود است، اصل کانه تام است. معنی که امر بالقوه است کان وجود عن الانسان چند بدیسی، همچنین بعد که بالقوه است کان عن الشجره، از شجره حاصل شده که امر بالفعله. پس بالقوه از بالفعل حاصل شده، یعنی بالفعل علت بالقوه معلوله. پس بالفعل تقدم علی دارد بر بالقوه. حتی کان عن ذالک انسان و عن هذا شجرتون، معنی حاصل شده از انسان بعد حاصل شده از شجره، تا عن ذالک یعنی از منی انسان دیگری و عن هذا یعنی از بعد شجره دیگری درست شد. این مثل این یه حتی کان عن ذالک انسان هم در این که اشاره کند به بالقوه بودن منی و بالقوه بودن بعد. تحصیل این باید بالقوه ملحوظ بشه، نه بالفعل ملحوظ بشه. خود منی امر بالفعله، بعضن امر بالفعله. ایشون میگه اونشون ملحوظ لحاظ نکن بالفعل بودنش رو، لحاظش کن به این صورت که انزالک انسانون درست شود و انهازا شجره درست شود، یعنی به لحاظ بالقوه ملحوظش کن، منحل صحبه حامل القوه ملحوظش. بله 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 نه خود قوه، این حامل قوه یعنی بالقوه، امر بالقوه، امر بالفعل مقدم است بر امر بالقوه. نه از این هست که بعد حامل قوه است، حامل قوه است. فلیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء، می تواند تفریع باشد در ایزن فتفیر مایوز را محابر القوت من حیث و به حاملون تا آخر است. میتونه تفریع بر هر دو باشه، از من درسن آخر تا اینجا که اونجا تو مطلب ذکر کردیم، در هر دو مطلب هم ثابت کردیم که تقدم در هر دو مطلب هم ثابت کردیم که تقدم بالفعل بر بالقوه تقدم بالعلیته. حالا تفریع میکنیم، نتیجه هر دو این شد که فعلیت مقدم است بر قوه. حالا تفریع رو توجه کنید، فلیسه ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان تفرز القوه قبل الفعل. مقصود مصنف اینه که در این از این دو موردی که ذکر کرد، مقصودش این بود که نتیجه بگیره که فعلیت باید مقدم باشد بر قوه، یا به تعبیر دیگر تقدم فعلیت بر قوه اولاست از تقدم قوه بر فعلیت. تازه اولای وجودی نه اولای تفریحی، میخواست این نتیجه رو بگیره، اما میگه خلاف رو داره نتیجه میگیره. اینجور نتیجه میگیره که این که فرض شود فعل در این اشیاء قبل از قوه است اولا نیست از این که فرض شود که قوه قبل از فعل است. تقدم فعلیت رو میگه اولا نیست بر تقدم قوه، پس میتواند تقدم قوه اولا باشد. این عکس مقصودشه، یعنی این جمله ای که متفرع کرده در مطالب قبل عکس نتیجه ایش که از مطالب قبل باید میگرفت. لذا دیگران درباره این جمله تفریعیه به دردسر افتاده. سه تا توضیح درباره این تفریع ارائه شده. توضیح اول این که عبارت مشتمل بر قلبه و قلبم اشکال نداره، قلبم بیشتر محسنات بدیعی است. حتی در ماده اختصاص که بارها عرض شده و خودتونم یافتید که بسیار لذات قلب میشه، الاسم قد خصص بالجر، یعنی الجر قد خصص بالاسم، قلب گفته میشه. در اینجا ایشون قلب به کار برده، معنای هر کلامش اینه، منظور اصلیش اینه که فرض قوه قبل از فعل اولا نیست از فرض فعل قبل از کفره. این عکس اون که عبارتش میفهمونه اراده کرده. این یک توضیح که با این توضیح نتیجه مناسب مقدماته، مناسب بحثه، این نتیجه که گرفته مناسب مقصودش. این یک توضیح دوم اینه که در اینجا استفهامی هست شده، اینطور بوده افلیسه ان یفرض الفعل، آیا اگر فعل رو در این اشیا قبل از کفر بگیریم اولا از این نیست که کفر رو قبل از فعل بگیریم؟ جواب اینه که چرا اولا هست، فعلیت رو مقدم بگیریم بر کفر. جا داره که فعلیت مقدم باشه، چون در هر دو نمونه که مثال دادید در هر دو نمونه فعلیت مقدمه. استفهام میکنه، از ما جواب میخواد که جوابش رو اصلاد. این هم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که مصنف میخواد نتیجه بگیره برخلاف ادعای خصم. خصم ما که همون قدما هستند گفتن مطلقا قوه مقدمه است بر فعلیت. مصنف میخواد این تقدم مطلقا رو باطل کنه، میخواد بگه اینطور نیستش که مطلقا قوه مقدم بر فعلیت باشه، بلکه گاهی قوه باید مقدم بر فعلیت باشه، گاهی فعلیت باید مقدم باشه، گاهی میتونه اون مقدم باشه، این میتونه مقدم باشه. پس اینطور نیست که ما در این اشیا قوه و فعل رو قبل از قوه بگیریم بهتر باشد از اینکه قوه رو قبل از فعلیت بگیریم، بلکه بعضی اوقات واجبه، بعضی اوقات اساس واجبه، بعضی اوقات هر دوش معتبره. با این بیان میخواد قول خصم رو رد کنه، چون خصم به طور مطلق میگه باید قوه مقدم باشه. مثلا وقتی این مطلب رو گفت ثابت کرد که به طور مطلق قوه مقدم نیست، بلکه گاهی قوه مقدمه، گاهی فعل مقدمه، گاهی مرد مساویه. اونجایی که قوه مقدمه مثل حوادث، حوادث مادیه که هر حادثی مسبوق است به قوه خودش، به قوه خودش، که مثلا این انسان باید مسبوق باشد به قوه خودش، پس قوه می شود مقدم بر فعلیت. اونجایی که فعلیت باید مقدم باشه مثل تقدم موجودات مجرد بر موجودات بالقوه، که اون موجودات مجرد مخرج این بالقوه هستن، پس باید مقدم باشد. اونجایی که هر دو میتونه باشه مثل همین حوادث یومیه، حوادث زمانیه، مثل همین مثلا بذر که مقدم است بر اون درختی که میخواهد این بذر اون درخت شود، مؤخر است از اون درختی که از این درخت ازش گرفته شده. بذر مقدم است بر درختی که میخواهد اون درخت شود، مؤخر است از درختی که این بذر از این درخت گرفته شده، که میتواند این مقدم باشه، میتونه مقدم باشه. خلاصه عبارت مصنف در اینجا به توجیه سوم اینه که مصنف خواسته بگه همه جور ممکنه، اینطور نیست که این اولا باشد از اون، همه چیز ممکنه، هر سه جورش ممکنه، هر سه جور ممکنه. پس قول خاصی میگوید مطلقا باید قوه مقدم باشد باطل است، فقط خواسته تقدم بالقوه رو مطلقا باطل کنه. اما اینکه حالا بیان کنه حتما باید همه جا اولویت با تقدم بالقوه باشد، نه، اینو نخواسته بگه. بله بعضی جا تقدم بالقوه اولاست، بعضی جا تأخرش اولاست، بعضی جا مساوی. این سه توجیهی که برای این عبارت شده و خواستن با این سه توجیه عبارت رو از خلاف مقصود بودن بیرون بیارن. حالا بله فرع کل بحث هست، فرع این بحث اخیر هم هست. این دو تا بحث تقدم بود برای فعلیت علل قوه، یکی تقدم به طرف، یکی تقدم به علیت. دو تا بحث دیگه همشون ذکر میکنن که انشالله با جلسه آینده بخونیم.